های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید
به نام خدا. سلام، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید در فرهنگ قرآنی سخت‌ترین و بدترین بیماری ها چیست؟ جالب است بدانید قرآن کریم مستقیماً به این مریضی و بیماری اشاره کرده و آن را نام می‌برد. این بیماری مرض قلب یا بیماری دل نام دارد. چون وقت روح و دل کسی به این بیماری گرفتار شد، از شنیدن و دیدن و درک حقایق عاجز می‌شود و این بدترین حالتی است که یک انسان پیدا می‌کند. از همراهیتان سپاسگزارم. تا درود دیگر، بدرود.
خوبان و ارجمندان همراه، یک جهان سپاس از همراهی گرم و صمیمانه خودتان با رادیویتان رادیو دری. به پایان بخش صبحگاهی رادیو دری رسیدیم. من محمد علوی از خدمت شما خوبان رخصت شده و ضمن دعوت از خودتان برای همراهی با بخش نیمروزی بهترین ها رو برایتان آرزو میکنم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. به نام خداوند هستی بخش و با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. مهربانان، همراهان نهایت گرامی، سلام بر یک یک شما. در روز زیبا افتخار همراهی با شما عزیزان داریم. زیر سایه لطف و احسان خدای منان، روز بسیار خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. انشالله که در صحت و سلامتی کامل مثل روزهای قبل آماده شنیدن رادیوی ما باشیم. برنامه متنوعی برای امروزتان عزیزان شننده تهیه شده. امیدواریم فرصت شنیدن نشرات ما و همچنین برنامه مورد علاقه تان داشته باشیم. من در میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی، و اتفاق سایر همکاران از جمله صدا بردار برنامه خانم بزرگری در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 7:50 که پایان نشرات نیمروزی ما می باشه. اما با این برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود. در ساعت 1 شننده اولین بخش خبری نشرات نیمروزی خواهید بود. بعد از اخبار نگاه روز پخش خواهد شد. در ساعت 1:45 تار تنبور را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. در ساعت 2:25 ایران گشت را خواهید شنید. بعد از ایران گشت برنامه زربان را تقدیم حضورتان خواهیم کرد و مدت 25 دقیقه. بعد از پخش برنامه زربان در وادی نور را خواهید شنید و مدت 45 دقیقه. در ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان میرسد. بعد از اخبار در ساعت 4:20 دقیقه رویدادهای غرب آسیا را خواهید شنید و مدت 15 دقیقه علاقمندان به داستان نمایش می توانند برنامه داستانهای تمثیلی را در ساعت 4:35 دقیقه شننده باشند. ترنم و باران برنامه 10 دقیقه است که در ساعت 4:50 دقیقه پخش خواهد شد. در ساعت 5 طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی پیشکش علاقمندان می شود. در ساعت 6 مشروع اخبار و همراه گزارش ها و مجلات خبری را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. بعد از خبر ساعت 6 برنامه انعکاس تقدیم علاقمندان به این برنامه خواهد شد به مدت 35 دقیقه. در ساعت 7:15 دقیقه برنامه 15 دقیقه‌ای در مکتب روح الله را خواهید شنید. در ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. در ساعت 7:40 دقیقه هم آخرین برنامه تولیدی ما، یعنی برنامه رازهای زندگی را به مدت 10 دقیقه پیشکش شما عزیزان شننده خواهیم کرد. گفتنیز هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 6:09:48 می باشد. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی: حقایق دفاع مقدس باید به گوش جوانها برسد. برگزاری تجمعات اعتراضی در بعضی شهرها و دانشگاه‌های ایران با تحریک رسانه‌های خارج نشین و ورود عناصر سازمان یافته. و سخنرانی رئیس جمهوری اسلامی ایران عصر امروز در مجمع عمومی سازمان ملل. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتون بخیر. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند حقایق دفاع مقدس باید به گوش جوانان برسد. نسل جدید خیلی از مسائل را نمی‌داند. وقتی حرفی از دفاع مقدس می‌شود می‌بینیم جوانان خیلی اطلاع ندارند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار جمعی از فرماندهان و رزمندگان دفاع مقدس در آستانه هفته دفاع مقدس افزودند که حقایق دفاع مقدس باید به گوش جوانان برسد. نسل جدید خیلی از مسائل را نمی‌داند. وقتی حرفی از دفاع مقدس می‌شود می‌بینیم جوانان خیلی اطلاع ندارند. ایشان فرمودند حقایقی که در دفاع مقدس ما به آن توجه داریم دیگر امروز ادعا نیست. روزی ادعا می کردیم که تمام قدرت‌های جهانی با ما می جنگند. اما الان خود کسانی که می گفتند ما فقط ادعا می کنیم خودشان اعتراف به این مسئله می کنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتند یک روزی ما ادعا می کردیم که تمام کشورها در جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی می جنگیدند. امروز تمام آن کشورها این موضوع را تایید می کنند. حضرت آیت الله خامنه‌ای افزودند حمله عراق به ایران غیر منتظره نبود. استکبار جهانی حامی صدام بود. کشورهای استکباری به صدام در جنگ تحمیلی کمک کردند. ایشان گفتند که حمله این کشورها به نظام انقلابی کاملا طبیعی بود، چون آنها از انقلاب اسلامی ایران به شدت عصبانی بودند. این انقلاب کارهایی را انجام داد که خود ما خیلی متوجه آن نبودیم، اما استکبار جهانی متوجه آن شده بود. انقلاب اسلامی ایران تهدید امپراتوری نظام سلطه بود. شنونده های عزیز و ارجمند، مشروع این خبر پس از دریافت در سایر بخش های خبری و اطلاع شما خواهد رسید. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفت اجازه داده نمی شود دوران پر افتخار دفاع مقدس به فراموشی سپرده شود. سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، امروز در مراسم دیدار پیشکسوتان دفاع مقدس با رهبر معظم انقلاب اسلامی در آستانه 42 سالگرد آغاز جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق ضد ایران افسود که دفاع مقدس تضمین کننده هویت، امنیت، عزت و شکوه ملت ایران بود و مقوم ارزش‌های متعالی انقلاب اسلامی است. سرلشکر باقری گفت جنگ بزرگ تحمیل شده به ملت ایران با الطاف خداوند و با رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و خون شهیدان به گنجینه بزرگ و سرمایه ماندگار برای تداوم تلاش و پیشرفت و عزت ایران اسلامی تبدیل شد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران تصریح کرد چه بسیاری سختی های بزرگ در دوران دفاع مقدس که با اتکا به خدا و مجاهدت های خالصانه به پیروزی های بزرگ تبدیل شد و شاید یکی از آنها تبدیل بنبست شکست به پیروزی با تغییر جنگ کلاسیک به نبرد انقلابی با تاکتیک بومی و وحدت ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که نهایتاً به آزادسازی خرمشهر در عملیات بیت المقدس و سایر پیروزی های بزرگ انجامید. فردا مصادف با سالروز شروع جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق با جمهوری اسلامی ایران است. 31 ماه سنبله در تقویم مناسبت‌های ایران آغاز هفته دفاع مقدس است. در این هفته مراسم مختلفی در سراسر ایران اسلامی برگزار می‌شود. ادامه خبرها. در حالی که جمع زیادی از مردم ایران از درگذشت مرحومه مهسا امینی متاثر بوده و منتظر اعلام نتایج تحقیقات پزشکی قانونی در این باره هستند، برخی تجمعات اعتراضی طی روزهای گذشته در برخی شهرها از جمله تهران برگزار و به اموال عمومی خساراتی وارد شد. مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران پنجشنبه گذشته در پی انتشار اخباری درباره بدحال شدن یک خانم جوان پس از انتقال به یک مقر انتظامی اعلام کرد که خانم مهسا امینی که برای توزیع و آموزش به یکی از بخش‌های پلیس تهران هدایت شده بود، دچار عارضه قلبی شد که بلافاصله با همکاری پلیس و اورژانس به شفاخانه انتقال یافت، اما متاسفانه درگذشت. پس از این حادثه تلخ، سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، به احمد وحیدی، وزیر داخله دستور داد که علت و جزئیات موضوع را با فوریت و دقت به صورت ویژه بررسی و نتیجه را گزارش کند. رئیس جمهوری ایران مهسا امینی را دختر خود خواند و خواستار بررسی تمام ابعاد این موضوع شد. رئیس قوه قضاییه ایران نیز به خانواده مرحومه مهسا امینی اطمینان داد پس از حصول نتایج آزمایشگاهی نتیجه بررسی‌ها و تحقیقات بدون هیچ ملاحظه‌ای اعلام می‌شود. علی صالحی، سارنوال تهران، هم از تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی ابعاد پزشکی آن خبر داد. همچنین محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مأموریت داد تا ابعاد درگذشت مهسا امینی را بررسی کند. در شرایطی که تمام مسئولان جمهوری اسلامی ایران تحقیقات و بررسی کامل ابعاد درگذشت مهسا امینی را خواستار شدند، اما طبق یک روال مسبوق به سابقه با تحریک رسانه‌های خارج نشین و ورود عناصر سازمان یافته، تجمعاتی در برخی از شهرهای ایران شروع شد. در مشهد یک مأمور پلیس توسط افراد مشکوک به آتش کشیده شد و این در حالی بود که عده دیگری از مردم معترض بلافاصله تلاش کردند لباس‌های مشتعل او را خاموش کنند. در شهر رشت در شمال ایران عده آشوبگر یک مسجد را آتش زدند که به هیچ وجه با فرهنگ مردم ایران نسبتی ندارد و از ورود عناصر سازمان یافته در این تجمعات حکایت می‌کند. همچنین یک امامزاده در همدان با آتش مورد تعرض قرار گرفته است. در مناطق متعددی نیز چند پلیس توسط اختشاشگران مورد لتوکوب واقع شدند که حال جسمی برخی از آنها مناسب گزارش نشده است. جسارت به بیرق ایران، حمله و تخریب آمبولانس ها و تعرض به خانم های محجبه از موضوعات دیگر است که غیر مردمی بودن این تحرکات و بی ربط بودن آنها به سوگواری برای مهسا امینی را روشن‌تر می کند. برخی افراد که در مناطقی از تهران حاضر بودند اعلام می‌کنند که بعضی هسته‌ها در این تجمعات به صورت هماهنگ با تخریب هدفمند و گسترده و به شکل سازمانیافته عمل می‌کنند و بعضاً روش‌هایی را در نبردهای خیابانی به کار می‌برند که کم سابقه بوده و از هماهنگی و آموزش‌های پیشینی آنها حکایت می‌کند. در پوشش رسانه و تحریک به اختشاش و آشوب و اقدامات ضد ایرانی، رسانه سعودی ایران اینترنشنال و بی بی سی فارسی وابسته به دولت انگلیس همچون گذشته میدانداری میکنند. برخی کانال های وابسته به منافقین نیز به صورت گسترده فیلم هایی از آتش زدن ها و لتوکوب های پلیس و افراد محجبه منتشر و حاضرین در تجمعات را به گسترش این مسائل تحریک میکنند. قابل ذکر است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بیش از 17,000 نفر از شهروندان و مسئولان جمهوری اسلامی ایران توسط گروهک تروریستی منافقین و سایر گروهک‌های تروریستی ترور شدند. شنونده های عزیز و ارجمند، در ادامه نگاهی داریم به سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به نیویورک و دیدارها و رایزنی های او با مقامات برخی از کشورها. رئیس جمهوری اسلامی ایران که به منظور شرکت در 77th نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است، عصر امروز با عنوان یکی از سخنرانان دومین روز این نشست دیدگاه ها و نظرات جمهوری اسلامی را تبیین خواهد کرد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، برای شرکت در 77th نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه وارد نیویورک شد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سطح عالی سران کشورها از روز گذشته تا دوشنبه هفته آینده به همراه دیپلمات‌های ارشد از کشورهای مختلف به کار خود ادامه خواهد داد و در حاشیه آن ده‌ها نشست دو جانبه و چند جانبه برگزار خواهد شد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، عصر امروز ساعت 18 به وقت ایران در دومین روز از 77th نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی و نظرات و دیدگاه های ملت ایران را برای جهانیان تشریح می کند. و اما رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر این که دستیابی به توافق هسته‌ای بدون مختومه شدن پرونده ایران در آژانس امکان پذیر نیست، گفت که اروپا نشان دهد که سیاست های آن مستقل از آمریکاست. سید ابراهیم رئیسی در دیدار امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، با تاکید بر این که ایران آماده دستیابی به یک توافق عادلانه و پایدار است، لازمه حصول این توافق را تضمین‌های اطمینان بخش و بسته شدن پرونده‌های پادمانی ایران دانست. رئیس جمهور ایران گفت که سطح همکاری‌ها و روابط ایران و فرانسه قابل ارتقا است، ضمن این که اروپا باید در عمل نشان دهد که سیاست‌های آن مستقل است و تابع خاص و سیاست آمریکا نیست. رئیس جمهور ایران مفتوح ماندن پرونده های ایران در آژانس را مانع جدی دستیابی به توافق برشمرد و گفت که روی کرده آژانس به مسائل باید فنی و بدور از فشارها و القاعات دیگران باشد و ما معتقدیم بدون مختومه شدن پرونده های ایران دستیابی به توافق امکان پذیر نیست. در این دیدار مکرون پیشنهادهایی برای مذاکرات جاری مطرح کرد و اذعان کرد که این یک واقعیت است که در شرایطی که آژانس عمل به تعهدات از طرف ایران را به طور کامل اعلام کرد، آمریکا در سال 2018 از برجام خارج شد و طرفهای اروپایی نیز نتوانستند به تعهدات خود مبنی بر استفاده ایران از منافع اقتصادی توافق عمل کنند. رئیس جمهور فرانسه استمرار کار برای پیشرفت در توافق هسته‌ای را لازم دانست و گفت که ایران و آژانس با همکاری یکدیگر قادر به حل پرونده‌های موجود هستند و ما در این زمینه فشار سیاسی به آژانس وارد نخواهیم کرد. مکرون با دعوت از رئیسی برای سفر به فرانسه افزود که می‌توانیم بر روی گسترش روابط دو جانبه و مسائل اقتصادی و منطقه همکاری‌های خود را افزایش دهیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت که گام‌های عملی و جدی از سوی دولت آمریکا که نشانه جبران رفتارهای گذشته و رفع تحریم‌های ظالمانه این کشور باشد مشاهده نشده است. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز در دیدار گای پارملین، رئیس جمهوری سوئیس، در حاشیه 77th نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با اشاره به اینکه دولت کنونی آمریکا مدعی مخالفت با تصمیم‌های دولت قبل و بازگشت به توافق است، گفت که مشکل قضیه هسته‌ای تصمیم نگرفتن آمریکایی هاست. این آمریکا بود که از برجام خارج شد، نه ایران، و با وجود عمل کردن ایران به تعهدات خود، طرف‌های غربی از انجام تعهداتشان سر باز زدند. رئیسی با تاکید بر این که ایران میز مذاکره را ترک نکرده و برای یک توافق خوب و عادلانه آماده است، گفت که با توجه به سابقه آمریکا، مطالبه جمهوری اسلامی برای دریافت تضمین پایداری توافق مطالبه کاملا منطقی است. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین با یادآوری روابط دو جانبه ایران و سوئیس، این روابط را دوستانه و خوب خواند و بر گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی و به خصوص تسهیل روابط پولی و بانکی دو کشور تاکید کرد. پارملین نیز با تاکید بر گسترش همکاری‌های دو جانبه گفت که از سال 2016 نقشه راهی برای بهبود روابط تجاری بین دو کشور ترسیم شد و موانع سیاسی و ژئوپلیتیک باید از سر راه همکاری‌های دو کشور کنار زده شود. رئیس جمهوری سوئیس همچنین امنیت ایران و غرب آسیا را ضامن امنیت اروپا دانست و گفت که همکاری‌های پولی و بانکی از جمله عرصه‌های قابل گسترش در روابط دو جانبه است. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت که روابط ایران و پاکستان هم روابط عمیق و متکی به اشتراکات فرهنگی و اعتقادی هزاران سال است. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه در دیدار با شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، در حاشیه 77مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران برای گسترش همکاری‌ها و ارتقای سطح روابط با پاکستان اراده جدی دارد، افزود که ایران محدودیتی برای توسعه همکاری‌ها با پاکستان در زمینه‌های تجاری، اقتصادی، انرژی و حمل و نقل ندارد. رئیسی با ابراز همدردی مجدد با ملت پاکستان برای خسارات جانی و مالی سیل اخیر در این کشور گفت جمهوری اسلامی ایران از ارائه آنچه در توان دارد برای کمک به سیل زدگان پاکستانی دریغ نخواهد کرد. شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، از گفت ایران و پاکستان اعضای یک خانواده هستند و اسلام آباد علاقمند به گسترش هرچه بیشتر روابط، به ویژه در عرصه‌های اقتصادی و تجاری با کشور دوست و برادر خود ایران است. صدر اعظم پاکستان همچنین از حمایت‌های دولت و ملت ایران از کشورش به ویژه در جریان وقوع سیل اخیر قدردانی کرد. رئیس جمهوری ایران همچنین در دیدار صدر اعظم عراق گفت که امیدواریم تفاهم طرف‌های عراقی به تشکیل دولت مقتدر در این کشور منجر شود. سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر روز سه‌شنبه به وقت محلی در دومین روز از سفر خود به نیویورک در دیدار مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق که در هتل محل اقامت رئیس جمهور انجام شد، با ابراز تقدیر صمیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و دولت ایران از دولت و ملت عراق به خاطر میزبانی خالصانه و برگزاری باشکوه مراسم اربعین امسال گفت که امیدواریم هرچه سریعتر روند سیاسی در عراق با تفاهم و گفتگو به تشکیل دولت مقتدر منجر شود. رئیس جمهور ایران در ادامه با قدردانی از حسن نیت و تلاش‌های دولت عراق و شخص صدر اعظم این کشور برای بهبود روابط کشورهای منطقه با یکدیگر و از جمله ایران و عربستان تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران از اصلاح روابط با عربستان استقبال می‌کند، اما اصرار داریم که این روند بر اساس توافقات و تفاهمات انجام شده در گفتگوهای مسئولان دو کشور در عراق پیش برود. مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق نیز در این دیدار با سپاسگزاری از ابراز رضایت مقامات و مردم ایران از مهمان نوازی مردم عراق از زوار ابو عبدالله الحسین علیه السلام گفت که مردم عراق تنها به وظیفه خود در قبال زوار عزیز سید و سالار شهیدان عمل کردند. صدر اعظم عراق با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت سیاسی کشورش از حسن نیت و تلاش‌های دولت جمهوری اسلامی ایران برای افزایش همکاری‌ها با عراق نیز قدردانی کرد. خبرهایی از تحولات افغانستان. مسئولان وزارت معادن و پترولیوم حکومت موقت طالبان میگویند از حفر غیرقانونی معادن جلوگیری شده است. زهرا سلطانی، خبرنگار ما در کابل، گزارش می‌دهد.
عصمت الله برهان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیوم حکومت موقت طالبان، میگوید که از حفر غیرقانونی معادن در کشور جلوگیری کرده‌اند و هر هفته 430 میلیون افغانی از راه قانونی دریافت می کنند.
ما کم آوائی چه مرتلا سکره و سلور سوا اتویش میلیون افغانی ولی البته زمر فا هفته که هم دمر تعداد بی پا هفته که دمر آوائید مر جمع کو.
آقای برهان می افزاید علاوه بر حفاری 170 معدن کوچک در دو ماه آینده کار استخراج معدن آهن غوریان هرات و معدن سرب و جست غور که به 8 پروژه بزرگ تقسیم شده است آغاز خواهد شد.
راتون کو دو میشته که با ان شاء الله مرد هیوادوالو سره دا خبرونه شریکو چې اته غستر قانونه یا ستری پروژه چې هغه یا څلور پروژه د غوریان د اوسپنی کاندي او د دې تر څنګه دوه د سرپو د جستو په غور ولایت کې پتولک او شهرک ولسوالی کې چې ان شاء الله په دغه اته پروژو سره به ډیر هیوادوالو ته د کار زمینه مساعد شي.
در این میان محمد شیرباز کمنزاده رئیس اتاق صنایع و معادن افغانستان میگوید که تا کنون تمامی قراردادهای استخراج معادن کوچک با شرکت‌های داخلی واگذار شده است و وزارت معادن و پترولیم حکومت موقت طالبان با آنان وعده داده که در قرارداد معدن آهن هرات و سرب و جست غور نیز با شرکت‌های داخلی اولویت داده شود.
داخلی شرکتونو ته هغه ته که اولیت ورکړل شي یا امتیاز ورکړل شي چې دغه هم ډیر دری په ورین تندی باندې ومانه دی زیات په دې وخت کې د افغانستان اسلامي امارت فرض کړي معدن او پټرولیم وزارت کوشش زیات کوي چې قراردادونه زیات وړ قراردادونه خو ټول افغانانو ته ورکوي. په غټو قراردادونو کې هم هغو شرکت ته به امتیاز زیات ورکو چې افغانان وی او یاد افغانان سره شریک وی.
آگاهان مسائل اقتصادی نیز بر این باورند اگر تمامی معادن کشور به صورت مسلکی استخراج شود نه تنها اقتصاد کشور به پای خود می ایستد بلکه افغانستان به مرکزی تجارتی در منطقه تبدیل می شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام کرده است که طبق فرمان ملا هیبت الله آخونزاده در شماری از بستهای دولتی افراد جدید گماشته شدند. مجاهد گفت که مولوی حبیب الله آقا رئیس پیشین شورای علمای ولایت قندهار به جای مولوی نورالله منیر به حیث سرپرست وزارت معارف تعیین شده است. سخنگوی حکومت موقت طالبان اظهار داشت بر اساس حکم مولوی هیبت الله آخونزاده رئیس طالبان نورالله منیر به حیث رئیس ریاست عمومی دارالافتاء مرکزی تعیین شده است. مجاهد افسود مولوی محمد محسن هاشمی معین تامیناتی پیشین وزارت داخله به جای ملا محمد شعیب آخوند به حیث والی پنشیر تعیین شده و آخوند والی لوگر شده است. گفتن است که طالبان بیشتر افراد خود را در بستهای مهم دولتی تعیین می کنند اما معمولا این تعیینات طالبان طولانی نیست و پس از چند دوباره این افراد را در بستهای دیگری تبدیل می کنند. فرماندار تایبات در شمال شرق ایران گفت که تاکنون بیش از 3000 زائر افغانستانی از طریق پایانه مرزی دوقارون وارد جمهوری اسلامی ایران شدند. مهدی دونده فرمانده تایبات در جلسه ستاد اربعین این شهرستان که عصر روز گذشته در پایانه مرزی دوقارون برگزار شد گفت که از تاریخ 22 سنبله تاکنون بیش از 3500 زائر افغانستانی برای تشرف به عتبات عالیات کشور عراق از طریق گذرگاه بین المللی دوقارون وارد جمهوری اسلامی ایران شدند و مورد پذیرایی قرار گرفتند. و افسود از صبح سه شنبه هم حدود 1800 زائر در قالب کاروان وارد کشور شدند که از شهرهای مختلف افغانستان نظیر هرات و قندهار و مزار شریف به اینجا آمده بودند. فرماندار تایبات بیان کرد که زائران ورودی در سالن حسینیه شهید سلیمانی با مساحت 1700 متر مربع از خدمات مختلف رفاهی و پذیرایی بهره‌مند می‌شوند که توسط نهادهای شهرستانی و مردمی ارائه می‌شود. دونده اظهار کرد روزانه 50 سرویس بس در محل حسینیه شهید سلیمانی جابجایی زوار به مشهد و مرزهای غربی را انجام می‌دهند. فرماندار تایبات همچنین خاطر نشان کرد مبلغ 1 میلیارد تومان برای بهسازی، فضاسازی و اقدامات زیرساختی در محوطه و محل سالن مسافری پایانه مرزی دوقارون جهت استقبال از زائران افغانستانی صرف شده است. کار بازسازی 4 کانال آبیاری در ساحات مختلف شهر طالقان آغاز شد. سمیع خاوری خبرنگار دیگر ما مستقر در شهر تخار گزارش می‌دهد.
کار بازسازی 4 کانال آبیاری طی همایشی با حضور مولانا سبغت‌الله قانی رئیس حوزه دریایی، رئیس اقتصاد، رئیس عدلیه و مشاور تخنیکی اداره حوزه دریایی، نماینده انجمنهای استفاده کنندگان آب، و متنفذین در شهر طالقان افتتاح گردید. هزینه مجموعی این چهار کانال در حدود 55 میلیون افغانی بوده که برای 6000 نفر از باشندگان تخار در ساخت و ساز آن نیز زمینه کار مساعد گردیده است. صبغت الله قانی رئیس حوزه دریایی تخار میگوید با تکمیل و بهره برداری پروژه های متذکره 5493 هکتار زمین با آب متداوم وصل شده و زمینه افزایش حاصلات زراعتی و مسئولیت غذایی نیز فراهم میگردد. آقای قانی میافزاید با اتمام کار این کانال ها در حدود 10000 متر مکعب آب باران و چشمه در محل ذخیره می شود که این امر کمک بسزایی در توسعه ساحات زراعتی، سرسبزی و تقویه آبهای زیرزمینی و پایداری محیط زیست می نماید. محیب الله نگزاد سخنگوی والی تخار می گوید در این پروژه 55 میلیونی برای 6000 نفر زمینه کار مساعد می شود و همچنان وضعیت محیط زیست در ساحات تطبیق آن نیز بهبود می‌یابد.
این چهار کانال آبیاری در ساحات مختلف طالقان آغاز شد. کارش افتتاح شد توسط مانان صبغت الله خانی رئیس حوزه دریایی. این چهار کانال که از مجموعه هزینه از 55 میلیون افغانی بودن و 6000 نفر از هموطنان ما میتونه که در این پروژه ها شامل کار شوند و همچنان با تکمیل و بهره برداری چهار پروژه که از 5493 هکتار زمین آبی میشه و همچنان 10000 متر مکعب آب در محل ذخیره از این گنجایش داره که از آب باران و آب چشمه سرازیر شود و اگه آب کمک بسزایی را به توسعه های ساحات زراعتی، سرسبزی، زیربیناهای زمینی که است به بار میاره.
قابل ذکر است که پروژه های متذکره به کمک مالی دفتر جایزه تمویل و توسط انجمن های استفاده کنندگان آب در ساحت تطبیق میگردد. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
نگاهی دوباره داریم به عناوین و سرخط مهمترین خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی: حقایق دفاع مقدس باید به گوش جوانها برسد. برگزاری تجمعات اعتراضی در بعضی شهرها و دانشگاه‌های ایران با تحریک رسانه‌های خارج نشین و ورود عناصر سازمان یافته. و سخنرانی رئیس جمهوری اسلامی ایران عصر امروز در مجمع عمومی سازمان ملل. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. تا لحظات دیگر بخش تحلیلی این مجموعه ها را تقدیم شما میکنیم.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت موقت طالبان از انتصابات تازه در کابینه و جابجایی مقامات اجرایی و امنیتی در چندین ولایت افغانستان خبر داد. تغییرات جدید در کابینه دولت موقت طالبان در حالی صورت می‌گیرد که حکومت کنونی پس از 1 سال هنوز به صورت سرپرست اداره می‌شود و همچنان کابینه همشمول و مورد قبول جامعه جهانی تشکیل نشده است. در همین رابطه نظرات و دیدگاه‌های بصیر احمد حقجو، تحلیلگر مسائل افغانستان، را پرسیدیم.
با عرض سلام خدمت شما و خدمت همه دوستان و عزیزان که صدای ما را از طریق شما میشنوند، از طریق شبکه نشراتی شما. اصلا خود در یک اداره یا ساختار یک نظام اداری و اجرایی لازم است که تعیینات مثلا تغییرات و تبدیلات اگه اصلا صورت بگیره، مگر تعیینات و تغییرات حکومت فعلی در افغانستان به صورت میگیره و ممکن وظایفی که برشان داده میشه و در او کوتاهی بکنم، تغییرات کلان مثلا این بار مثلا نیم یک وزارت تامیناتی را او والی پنشیر مقرر کرد و یک کسی که مثلا خیلی وقت به سرنوشت بود او را به حیث مدان امنی لغمان مقرر کرد. به این صورت تعینات بوده که به اصلاح دیگه به معلومات مخدماتی را که ما داریم به اساس گزارشات استخبارات که چقدر اینا کارآزمایی دارم، چقدر اینا مفید هستن، چقدر وظایف سپرده شده را بر مبنای اهداف حکومت امارات اسلامی انجام میدم. کمو اساس در وظایف گماشته میشن و بعدش تبدیل و تغییر پیدا میکنه. و برزن ایمان یک مسئله دیگه هم هست که امارات اسلامی میخواه که اما مسئله تغییرات سردلات هست تا چی بکنه؟ یک تیست بکنه، یک اسلام نهادی نبسازه و شکلی که همه کس به او عادت بگیرن، هر کس به اقصد تغییر تبدیل بسار در طول هفته و در طول 15 روز یک ماه تغییرات جدید بوجود میاد. یک طرف شیست. ولی با فکر بکنم تا افراد متخصص، افرادی به اصطلاح دیگه که در بخش‌های مختلف اینا آگاهی دارن، در پهلوی کسایی که در حکومت هستن ناصحین نشوند و از این پتانسیل یا استعدادها دیگه افراد اشخاصی خبیر و دانا و متخصص در امور مختلف، کارشناسایی که هستن سرمایه بزرگ معنوی استفاده به عمل نیاید، که مال بیکار هستن، تعداد گدایی میکنن، تعداد دریوری میکنن، تعداد کراچوانی میکنن، تعداد از وطن کوشش میکنن که خبر بکشن برای رسیدن به علاقمندان و سرنوشت اولاداشان، و تعداد هم فرار کردن، تعداد مرده ها فرار کرده هستن. امارت اسلامی باید کوشش میکرد که این افراد استفاده درست میکرد و از اونها به عنوان ساختار نظام، تشکیلاتی نظام استفاده به عمل میامد و به سرنوشتشان مثلا یک بازی خفته صورت میگرفت تا اینکه اینها مطمئن میشدن و دیگرها هم مطمئن میشن در داخل و خارج حکومت ساز برگ میگرفت. و همچنان تعیینات به شکلی که دیده میشود کلا یک طرف است و تمام وزارتخانه است، یک قوم است، یک گروه مردم است و کوشش شود که امارت اسلامی اگر امید از مردم افغانستان دارد، وزارت ها را ریاست های امید است و مردم های متخصص امور از اقوام مختلف تقسیم بندی بکنند. چرا جهاد و مبارزه به خاطر رضای خدا و حاکمیت دین اسلام وعده داده شده است، نه به خاطر مثلا این آن و سنت و یا تک تازی و مثلا به یک قوم خاص کار صورت بگیره که نتیجه خوبی را به دنبال نمی داشته باشند. مردم باید خوشحال بسازند و از هر قوم چندین وزارت ها را چندین ریاست ها را برشان بکن. ما نمیگیم که مثلا مره های سوخته گذشته که خیانت کردن، مثلا فساد کردن، آغشته به فساد بودن یا دست به بیرونی ها داشتن، اونا بیان استخدام شدن، بلکه ما میگیم که افرادی با متقی و پرهیزگار، کارشناس های بسیار فهیم از طریق دستگاه استخبارات، چندان کسایی که بلکل به این وطن هستن پیدا بکن از طریق نیروهای منابع بشری مردمی، این حالا مثلا در اکثر پوسته ها بگم مارم تعداد من حیث مشاور، تعداد من حیث که ساختار بدنه حکومت اینا تنظیم بکنن و مستحکم بسازن، تعیین بسازن. در غیر از او این تغییرات تبادلات مثلا کار به جای نمیبرن و این ادامه پیدا میکنن، این ادامه پیدا میکنن و بالاخره اگر یک کسی که یک مدت مثلا در یک منطقه بقدر پیدا میکنه که به مردم خدمت کنه و در ساحه و اراضی و به حساب دیگه قوم مردم، یک کسی دیگه باز بالا از او میاد تازه شروع میکنه. به این نسبت من فکر میکنم تا ای که اینا تغییرات تبادلات رو بیشتر کنن باید سیستم در تقویت سیستم و مسائل حکومتداری خوب و مستحکم برای تداومی کاریشان باید اکسس کارهای تخصصی انجام میدادن که سیستم باید ایجاد میشن. بعدا افراد اشخاص هم اگر کسی که ما گمارش بیدیم سیستم کار خدا میکنن.
وزارت داخلی طالبان میگوید که عزیز افضلی رئیس شرکت نوبهار افضلی برنده پروژه تهیه و تدارک زغال سنگ برای اداره های مرکزی پلیس وزارت امور داخله شد. قریشی خبرنگار ما در کابل گزارش میدهد.
یک بانوی تجار افغان برنده پروژه تهیه و تدارک زغال سنگ ادارات مرکزی پلیس وزارت امور داخله حکومت موقت طالبان گردید. وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان میگوید خانم دکتر عزیز افضلی رئیس شرکت نوبهار افضلی که در پروژه داوطلبی تهیه و تدارک زغال سنگ ادارات مرکزی پلیس شرکت ورزیده بود برنده این پروژه شناخته شد. چند قبل ریاست تدارک وزارت داخله این پروژه را به اعلان گذاشت که شماری از شرکت‌های خصوصی در این داوطلبی به رقابت پرداختند که شرکت نوبهار افضلی بر ریاست یک خانم برنده گردید. حافظ محمد صدیق صدیقی رئیس تدارکات وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان میگوید که تمام جریان قراردادها در این وزارت شفاف راه اندازی و به قرارداد گذاشته می شود و این قرارداد هم شفاف بوده و یک خانم برنده این پروژه گردید. صدیقی:
دی تدارکاتی اصول و مطابق منگ خپل وطنداران تاجران شرکتون والا را غختی و وطنداران طول راغلی دی سپاگا که اوناس طبقه هم شرکت لری و ذکور هم او دی خپل آفرون را اولی دی و دلتا شفاف و آزاد دو طلبی شویده چه دیده دو طلبی پا نتیجه که گتون که شرکت چه ده اغاز منگ دیوی خور ده چه اغای رئیس ده او اغا برنده شوی ده پا شفاف توگه بند ده پروژه مختتللی او طول وطنداران تا اطمینان ورکو و دعوت ورکو چه پا آزادانه توگه سره بغیر دیکم توپیر و امتیاز نه دلتا منگ سره پا دی پروژه پا دو طلبی که شرکت کوله شی.
خانم دکتر عزیز افضلی برنده این پروژه برنامه را شفاف خوانده از تمام تاجران و سرمایه گذاران خواست که در همچو پروژه ها در کشور شرکت نموده سهم بگیرند. افضلی:
در اینجا فرکشایی داشتیم، پروژه با طور شفاف بود، دیگه از خانمایی که تجارت پیش هستن میتونند در این پروژه اشتراک کنند. ما بازم تشکر میکنم از برادران امارات اسلامی، وقت پروسه شفاف پیش رفته و خودم تانستم که در پروسه در می پروژه زغال سنگ در وزارت داخله یکی از برنده ها باشم.
خانم دکتر عزیز افضلی رئیس یک شرکت خصوصی در حال برنده داوطلبی از سوی وزارت داخله حکومت موقت طالبان اعلان گردید که نوز بر این حکومت به نسبت بسته ماندن مکتب بروی دختران بالاتر از صنف ششم و عدم اشتغال برای خانم ها انتقادهای صورت میگیرد. خبرنگار رادیو دری کابل.
شنونده های عزیز و ارجمند، با پایان یافتن گزارش همکار ما قریشی ما هم بخش خبری این ساعت از رادیو دری را به پایان میبریم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتون. بخش بعدی اخبار در ساعت 4 بعد از ظهر با وقت ایران و افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که اولین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمعتان رساندند. نگاه روز عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه پیشکش شما می‌شود.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. تحریم، تروریسم و جنگ و خونریزی نتیجه یک جانبه‌گرایی عنوان نگاه روز. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در نشست سران 77مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد ظهر دوشنبه در صدر هیئت بلندپایه وارد نیویورک شد، در جمع خبرنگاران حضور یافت. آقای رئیسی در پاسخ به سوالات خبرنگاران با بیان اینکه سازمان ملل متحد نباید سازمان دول قدرتمند باشد تاکید کرد تحریم، تروریسم و جنگ و خونریزی نتیجه یک جانبه گرایی است. باید گفت مسئله یک جانبه گرایی که آمریکا مظهر آن در عصر کنونی محسوب می شود، همواره مورد انتقاد کشورهای مخالف و منتقد سیاست‌ها و اقدامات ایالات متحده قرار گرفته است. ایالات متحده در راستای همین سیاست‌های یک جانبه گرایانه خود در دو دهه اخیر با براه انداختن جنگ‌های منطقوی از جمله اشغال عراق و افغانستان و نیز دخالت در سوریه به نفع گروه‌های تروریستی با هدف فروپاشی دولت قانونی سوریه، زمینه بی‌ثباتی و ناامنی در غرب آسیا و نیز گسترش تروریسم را فراهم کرد. باید گفت جنگ‌های آمریکا موجب کشتار صدها هزار نفر در غرب آسیا شده و در عین حال حمایت همه‌جانبه آن از تروریسم و ویژه گروه‌های تروریستی تکفیری مانند داعش موجب رخداد جنایات بی‌سابقه در سوریه و عراق و در مرحله بعد افغانستان شده است. به گفته رئیس جمهور ایران، تروریسم و حمایت‌هایی که از جریان‌های تروریستی می‌شود امروز موجب بسیاری از آوارگی‌ها در جهان شده است. کارشناسان میگویند واشنگتن به ویژه در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ رویکرد یکجانبه گرایی را گسترش بسیار داد و نه فقط وارد عرصه تقابل سیاسی و تجاری با رقبای آمریکا مانند چین، بلکه حتی با شرکای اروپایی خود شد و بدین ترتیب همگرایی فرا آتلانتیکی را تبدیل به واگرایی فزاینده بین دو سوی اقیانوس اطلس نمود. نکته مهم این که ایالات متحده در دوره ریاست جمهوری جو بایدن نیز همچنان روی کرده یک جانب گرایانه خود را رها نکرده و بر تداوم آن اصرار می‌ورزد. نمونه آن تاکید واشنگتن بر رهبری بلوک غرب در اقدامات علیه روسیه به بهانه جنگ اوکراین است. همچنین کارشناسان میگویند مسئله دیگر که در چارچوب یک جانبه گرای آمریکا مطرح می شود اعمال تحریم های یک جانبه غیر قانونی و ظالمانه علیه دیگر کشورهاست. ایالات متحده بزرگترین کشور تحریم کننده در جهان محسوب می شود و در راستای اهداف سیاست خارجی خود بیشترین سابقه را در اعمال انواع تحریم ها علیه دیگر کشورها دارد. هرچند تحریم های آمریکا به بهانه های مختلف سیاسی، تجاری، امنیتی و حتی حقوق بشری علیه دیگر کشورها به ویژه کشورهای رقیب یا خصم آن اعمال می شود، با این همه قطع نظر از دلایل ظاهری دلیل اصلی ادامه این رویکرد پیگیری منافع واشنگتن است. اما در مقابل رویکرد یک جانبه گرایی آمریکا، چنانچه شاهد هستیم چند جانبه گرایی در میان کشورهای جهان در حال گسترش است. محترم فرشید باقریان کارشناس مسائل بین الملل غرب را پارادوکس شرق عنوان و بیان کرد غرب در جهان در حال تبدیل شدن به چند غرب است که شامل اتحادیه اروپا، انگلوساکسون ها متشکل از انگلیس، آمریکا و ناتو می شود. اما از سوی دیگر در شرق شاهد انسجام هستیم، نتیجه آن که در غرب شاهد هدر رفتن نیرو هستیم و در شرق شاهد تقویت نیرو هستیم. آقای باقریان افزود ایران بر همین اساس کثرت‌گرایی و چند جانبه گرایی را در دستور کار دارد و افزود
سازمان ملل یک جامعه مثل کانال تلویزیون میمونه که هر کسی به عدالت یعنی با برابری حق اظهار نظر داره، ولی آیا این اعمال میشه یا نمیشه بحث دیگه است. غالبا اعمال نمیشه. ما هر سال در این موقع در این زمان به دنبال این هستیم که آیا سفیر رئیس جمهور ما ویزا خواهد گرفت یا خیر. فرقی نمیکنه، اینو به عنوان ابزار استفاده میکنن. چرا؟ چون این جواب اصلی اینجا شروع میشه. ما در یک جنگ نسل پنجم با غرب هستیم. این جنگ نسل پنجم اونا از کثرت‌گرایی در ابزار استفاده میکنن، ابزاری که برای بازتولید اجمونی استفاده میکنن، هر گونه ابزاری استفاده میشه، حتی دادن یک ویزا به رئیس جمهوری یا نماینده جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک ابزار جنگ. و شما در مقابلش متاسفانه نمیتونید ابزار متقابل استفاده کنید. یعنی ما نمیتونیم ابزار ویزای حضور در صحنه علنی سازمان ملل علیه آمریکا استفاده کنیم. به همین دلیل ما باید ابزار دیگه استفاده کنیم. این کثرت‌گرایی که شما میفرمایید چند جانبه گرایی رو اینجا باید رعایت کنیم. این یک، ما یک منطقه گرایی باید داشته باشیم. این منطقه گرایی شامل منطقه‌ای که درش حضور داریم به عنوان یک منطقه ژئوپلیتیک و ژئوستراتژیک و یا منطقه گرایی با همسایگان. این دیدگاه تقریبا تغییر پیدا کرده، یعنی ما در روابطی که با تاجیکستان و ازبکستان و حتی پیمانی که قبل از برقراری پیمانش اجلاس شانگهای با ازبکستان داشتیم و 17 یا 18 مورد رو امضا کردیم، نشون میده که ما رویکردمون نسبت به همسایگان تغییر پیدا کرده و این دیدگاه یکی از اون چند جانبه گرایی است که شما میفرمایید. یعنی یک، دوم حضور در پیمان شانگهای، توافق استراتژیک ایران و چینه، توافق استراتژیک ایران و روسیه است و بقیه مواردی که ایران داره در توش حضور پیدا میکنه. اونا با نظام جمهوری اسلامی ایران مشکل دارن، قاعدتا این نظامو نمیخوان ببینن، به این صراحت پیشرفت نظامو نمیتونن ببینن و حتی آمریکا پیشرفت خیلی از کشورهایی که باش بیعت نمیکنن نمیتونه ببینه. فرقی نداره، این اصلا موضوع تنها ایران نیست. الان مگر رابطه اقتصادی چین و آمریکا یک رابطه خصمانه نیست؟ مگر در پیمان در گزارش آخر ناتو که به عنوان کمپاس ازش یاد شد، به عنوان قطنما، چین به عنوان تهدید آمریکا و روسیه به عنوان دشمن آمریکا معرفی نشد. بنده آمریکا اگه توجه بفرمایید به دنبال دشمن تراشی است. چرا؟ چون فروش سلاح آقای بایدن نسبت به دور آقای ترامپ افزایش چشمگیر داشته. پس یه عده‌ای هستن، به ما به اینا میگیم گروه‌های ذی‌نفس در آمریکا، که این گروه‌های ذی‌نفس از این محور شرارت، یعنی نامیدن ایران به عنوان محور شرارت، استفاده از اوکراین به عنوان یک قربانی در این جنگ و دیگر مواردی که حتی ممکن یه روز این کارو با تایوان هم انجام بدن، به دنبال چند جانبه گرایی جنگ هستن. البته اینو عرض کنم خدمتتون، در 5000 ساله تاریخ بشر 240 سالش فکر می‌کنم سوال بوده، بقیه جنگ بوده. یعنی که ما متأسفانه از این جنگ نمی‌تونیم دور بشیم، با ما عجینه. ولی از این جنگ کشورهای منتفع هستن. به همین دلیل من فکر میکنم که چند جنگ دیگری که شما فرمودید در سوالتون اتفاقا علیه ما به عنوان جنگ نسل پنجم داره اعمال میشه. یعنی ما هر چقدر بیان در سیاست خارجیمون جوانب بیشتر رعایت میکنیم، پیمانهای دوستی بیشتری، پیمانهای منطقه‌ای بیشتری بس میدیم، حتی به دنبال برقراری ارتباط با کشورهایی که شاید تا حالا ارتباط داشته باشیم، اونا اون کشورها رو و روابط ما با اون کشورها رو بیشتر به چالش میکشن.
اما چنانچه اشاره شد، یکی از مسائلی که در چارچوب یک جانبه گرایی آمریکا مطرح می شود اعمال تحریم‌های یک جانبه است. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در نیویورک گفت موضوع تحریم به عنوان حربه‌ای که قدرت‌های بزرگ به دست گرفتن برای اینکه بخواهند بر ملت‌ها فشار بیاورند و در مقابل کشورهای دیگر هم رفتار متقابل خواهند کرد و نتیجه این قضیه این است که با صلح و آرامش و با امنیت در تضاد است و به نحوی ملت‌ها متضرر خواهند شد و ضرر خواهند کرد. باید گفت سازمان ملل متحد نیز بارها به انتقاد از اعمال تحریم‌های یک جانبه توسط آمریکا به ویژه در دوره همگیری ویروس کرونا و بیماری کووید 19 پرداخته و خواهان لغو و یا کاهش آنها به منظور تسهیل دسترسی کشورهای مورد تحریم به اقلام اساسی پزشکی و دارویی شده است. به گفته النا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور تأثیرات منفی اقدامات یک جانبه، تحریم‌های یک جانبه موجب تضعیف اقتدار سازمان ملل متحد، ترس در زمینه همکاری‌های بین المللی و حاکمیت قانون می‌شود. به نظر می‌رسد با توجه به اثرات مخرب تحریم‌های یک جانبه آمریکا، برخورد یک پارچه کشورهای مورد تحریم از جمله ایجاد یک ائتلاف بین المللی علیه این تحریم‌ها ضرورت دارد تا واشنگتن ناچار به تجدید نظر در این زمینه با توجه به فشارهای یک پارچه جهانی شود. بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با نگاه روز و خدا نگهدار.
خوشحال هستیم که رادیوی ما را برای شنیدن انتخاب کردین. یکی از برنامه‌های پرطرفدار و جذاب رادیو دری برنامه تار و تنبور می باشد که علاقمندان بسیاری هم دارد. بیشتر منتظرشان نمیمانیم، دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید. با مدت 40 دقیقه پیشکش شما عزیزان میگردد.
تارو تنبور. تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال به برباد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از سه دلم.
باقی از دیواله دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم، باقی از دیواله دیوالی کنیم.
عشق را وارد کلام کنیم تا به هر آبری سلام کنیم و به هر چهره‌ای که تبسم داشت ما به آن چهره احترام کنیم. زندگی در سلام و پاسخ اوست، عمر را صرف این پیام کنیم. در عمل باید عشق ورزیدن، گفتگو را بیا تمام کنیم. آبری شاید عاشقی باشد، پس به هر آبری سلام کنیم. سلام و هزاران سلام خدمت یک یک شما مهربانه. خیلی خوشحال هستیم که باز هم سر وعده همیشگی من آمدیم. الهی که همیشه خوش و خندان باشین مردم جان. من فاطمه صادقی، تهیه کننده، گوینده و نویسنده و همراه همکار هنرمندم خانم طیبه نوری که زحمت صدا برداری به دوششان هست 40 دقیقه در خدمتتان هستیم. خب ما که حاضری خدا زدیم، حال نوبت شماست که حاضریتون بر ما بزنین و خوشحال من میکنین که از طریق پلهای ارتباطی با ما سر بزنین، خبرگیرای ما باشین، آهنگ و موسیقی های مورد علاقیتون از ما بخواین. پس ماتل نکنین دوستم، تیزه که در پیمکایتون بر ما ارسال کنین از طریق این شماره ها. ۳۸۲۲۶ شماره ما در ایران و 0794-71-71-44 هم در افغانستان. تار و تنبور یک شماره اختصاصی هم داره که بجز پیام‌های متنی صداهای دلنشینتان را هم میتونین بر ما روان کنین. 2098-993-607-72-74. همچنین میتونین برنامه تار و تنبور و سایر برنامه های رادیو دری را از طریق سایت هم شنونده باشید، parstoday.com/dari. خب بدون معطلی میریم با اتاق فرمان و آهنگ پیشکشی امروز ما را تقدیمتان میکنیم. بعد از او یک کت آهنگ و ترانه و موسیقی داریم که به درخواست شما تقدیمتان میشه.
از ما بر تو سلام ای جوهر کلوم، ای عشق ناتمام، زمین سرود و ترانه، چشم سر شعر عاشقانه، آسمان شاعر زمانه، جان ما جهان ما، جان باغ و برگ و گل گلزار، نور چشم عاشقانه، ایا شهر خواجه عبدالله انصار، یک سر سر بر شنو، سر بر دل بر شنو، دل بر جوهر شنو، سر زمین سرود و ترانه، چشم سر شعر عاشقانه، آسمان شاعر زمانه، جان ما جهان ما، جان باغ و برگ و گل و گلزار، نور چشم عاشقانه، ایا شهر خواجه عبدالله انصار، فخر ما نشان ما.
ما جهان ما جان باغ و برگ و گل بزار نور چشم عاشقان ایا شهر خواجه عبدالله انصار فخر ما